صحبتی که مد نظر این برنامه هست در آینده انشاءالله به نحو بهترین دست پیدا بکنیم. آرام آرام به ساعت 22 نزدیک میشیم. شما رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو میشنوید. با اعلام ساعت 22 از تهران، رادیو گفتگو برنامه رواق تماشا.
جهانیان می‌بینند که ایرانیان در طول تاریخ، در طول هزاران سال پیش، دارای چه تمدن و فرهنگ و علم و دانش و هنری بودند. به هر حال
حدود 80 دهنه مغازه هست توی بازار، تقریباً میتونم بگم 70 تاش مسکری بوده.
ارزانه گودم ده بدن ماله بدن ماله.
خب علل قاعده مسیر رو به رشد گردشگری ادامه خواهد پیدا کرد.
ما ابتکار داریم، علمش داریم، تنش داریم، خوشبالی کننده نداریم.
رواق تماشا.
رسیدم به خدایی که اقتباسی نیست، شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست. خدا کسی است که باید به دیدنش برویم، خدا کسی که از آن سخت می‌هراسی نیست. به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، سلام به برنامه خودتون رواق تماشا. خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم در دو ساعت پیش رو در خدمت شما هستیم تا در رابطه با مسائل صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری صحبت کنیم. در برنامه امشب قراره که به موضوع مرمت آثار باستانی و انقراض مرمتگران خبره، راهکارهای احیای مرمتگری بپردازیم. در برنامه امشب در خدمت امیرحسین سیدآقایی هستیم با بخش رواق خبر. پیش از این که بریم سراغ مهمانان حاضر در استودیو، سلام علیکی داشته باشیم با امیرحسین عزیز. سلام امیر جان، وقتت بخیر.
ارادت شهاب دارابیان عزیز، من هم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو، میهمانان حاضر در استودیو و مجری برنامه امشب شهاب دارابیان عزیز. امیدوارم که شنوندگان ما از هر کجای مرز عزیزمون، کشور عزیزمون ایران که صدای ما رو میشنون، حال دلشون خوب بشه. من امشب در دو بخش رواق خبر در خدمت شما هستم و انشالله خبرهای حوزه میراث گردشگری و به ویژه خبرهای مرمتی که این روزها زیاد شنیدیم دربارش رو برای شما میخونم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. بدون فوت وقت بریم سراغ میهمانان حاضر در استودیو. جناب آقای دکتر افشین قربانی پاراموز، هیئت علمی و نویسنده کتاب‌های معماری و مرمت‌سازی و شهرسازی باستانی. سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همکاران نازنینتون و مردم بزرگ ایران. افتخار دارم شبی دیگر در برنامه رواق تماشا در خدمت شما بزرگواران هستم.
سپاسگزارم از مهر شما. و در برنامه امشب در خدمت سرکار خانم مهندس آیه عطاپور هستیم، کارشناس ارشد معماری و مدیریت شهری، مدیر مدرس دانشگاه و پژوهشگر. خانم مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام
عرض
می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های محترم.
سپاسگزارم. یه ذره صداتون من فکر میکنم مشکل داره، اجازه بدیم با سایر دوستان سلام علیکی داشته باشیم. با شما هم همراه خواهیم شد. جناب آقای شهرام شریفی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه.
بنده هم سلام عرض میکنم، شب بخیر. بزرگواری خدمت شما و همکاران محترم و همچنین شنوندگان.
سپاس از مهر شما
خوب و شریف رادیو گفت.
خیلی خوش اومدید. و در خدمت جناب آقای علیرضا بهرمان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و مدرس دانشگاه، دکترای مرمت آثار تاریخی از دانشگاه دهلی هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و همچنین تشکر میکنم از رادیو گفتگو که موضوع بحث مرمت آثار تاریخی رو به عنوان بحث گفتگوی امشب در واقع مطرح کرد.
سپاس از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید. یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم با شما همراه هستیم.
Thank you.
خب همونطوری که در ابتدای برنامه وعده دادیم به شما، قراره که امشب در مورد مرمت آثار باستانی و انقراض مرمتگران خبره و راهکارهای احیای مرمتگری صحبت کنیم. آقای بهرمان، پیش از این که بپردازیم به موضوعات تخصصی، یک توضیح مختصری داشته باشیم در رابطه با هنر مرمتگری در ایران، که اصولا اصلا به چه کاری میگن مرمتگری، برای شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن و شنونده برنامه هستن، بفرمایید یه توضیح مختصری داشته باشیم.
عرض کنم خدمت شما که بحثی که در کشور ما رایج شده بله. تحت عنوان مرمت، در واقع به لحاظ علمی اساسا طرح درستی نیست.
چرا؟
دلیلش این هستش که ما در حفاظت در حوزه آثار تاریخی امر حفاظت رو داریم
بله.
و مرمت در واقع در رده های بعدی قرار میگیره.
درست.
ولی متاسفانه حالا در کشور ما واژه کانزرویشن رو با عنوان مرمت مصطلح کردن و توضیح دادن و این حتی در انتخاب رشته دانشگاه و اسم رشته حفاظت با عنوان مرمت جا افتاده و به نظر من اساسا این نحوه نگاه به حفاظت آثار تاریخی با عنوان مرمت خیلی امر درستی نمیتونه باشه.
چطور باید تعریف کنیم آقای دکتر این موضوع رو؟
ببینید، ما در بحث آثار تاریخی موضوع حفاظت داریم. حفاظت بله. به معنای این که وضعیت موجود آثار رو آنطور که به دست ما رسیده حفاظت بکنیم و بحث مرمت در واقع یک اقدام مداخله جویانه در یک اثر تاریخی است و طبیعتاً هر اقدام مداخله جویانه‌ای اگر با لحاظ ملاحظات علمی اتفاق نیفته قطعاً اصالت یک اثر تاریخی رو در واقع خدشه‌دار خواهد کرد. بنابراین من پیشنهاد میکنم که در واقع این جلسه با عنوان حفاظت آثار تاریخی
اصلاح میکنیم همین لحظه.
بله، با حفاظت آثار تاریخی اگر که بخوایم وارد بحث بشیم، هم برای شنوندگان عزیز در واقع این موضوع شاید خوشایندتر باشه و به ویژه کسانی که از حوزه تخصصی به حوزه میراث فرهنگی نگاه میکنن مقبولتر خواهد بود.
درسته. آقای قربانی در رابطه با ملاحظات علمی صحبت کردن، آقای دکتر نظر شما چیه؟ چقدر این اتفاق به صورت علمی داره در کشور ما رخ میده؟
من اگر اجازه بفرمایید اول در تکمیل صحبت‌های آقای دکتر عرض کنم که مرمت یعنی توی دیکشنری ها و فرهنگ لغت های خارجی میاد میگه به معنی تضمین تداوم یک اثر هستش. این در معنی عامش هست. در مفهومش یعنی نوسازی، بسازی و بازسازی. ولی اگر ما بخوایم در این فقط نگاه معمارانه خاص یا مهندسی داشته باشیم، راه رو 100% همونجور که آقای دکتر فرمودن قطعا ما راه رو اشتباه رفتیم. اینجا بحثای زیبایی شناسی یک طرف هست، بحثای تاریخی طرف دیگر هست. میزان مداخلات ما رو در هر بنا این گونه مطالعاتی که با عنوان مطالعات فاز صفر هست تعیین میکنه
بله.
و بسیار بسیار این مطالعات میتونه مهم باشه. بدین نحو بعضی وقتا من در کشور میبینم که بعضی از مرمت‌ها انجام میشه بدون اینکه ما مطالعات خوبی رو انجام داده باشیم.
دقیقا.
و خروجیش هم شما خودتون صاحب نظر هستید، از مجریان عزیز و قدیمی هستید، میدونید که چه خواهد بود و ما به کجا خواهیم رسید. برای همین من عرایز خودم رو بخوام کامل تر کنم و همچنین فرمایشات آقای دکتر رو، حسی که به ما دوستانی که دانش آموخته مرمت هستیم یا دستی بر آتیش در این مقطع داشتیم و در مقاطع گوناگون در کار مرمت، حسمون این از دلسوز این رشته هستیم که ما باید مطالعات کاملتر، جامعتر و آکادمیکتری رو در دانشگاه ها داشته باشیم و خروجی اونها رو بتونن دوستانمون در میراث فرهنگی استفاده. اینطور نباشه که همه چیز رو ما از دوستان و کارمندان و مهندسین و کارشناسان میراث فرهنگی تمنا داشته باشیم.
درسته، سپاسگزاریم از شما. آقای شریفی، دوستان در رابطه با مرمت و به قول آقای دکتر حفاظت از آثار باستانی و میراث فرهنگی کشور صحبت کردن، نظر شما رو هم داشته باشیم که وضعیت ما به چه صورته. بالاخره شما در دل کار هستید و در دل کارهای اجرایی دارید فعالیت میکنی.
جناب دارابی، من ضمن تایید حرفای اساتید بزرگوار خودم که درس خدمتشون پس میدم، یه خورده قبل‌تر میخوام قبل از این موضوع تعاریف یه صحبتی داشته باشم.
بفرمایید.
به این مضمون که ما در همین تعریف بحث حفاظت و مرمت، همونطوری که جناب دکتر بهرمان گفتن، یک فهم مشترکی رو ایجاد نتونستیم بکنیم. نظریات مختلفی در حوزه حفاظت و مرمت هست، زیبایی شناسی خودشو داره، سبک شناسی خودشو برسه. داره، همه اینها میشه با هر روش و متدولوژی رو توش ورود پیدا کرد، ولی هنوز به اون فهم مشترک نرسیدیم که ما این فهم مشترک در ساحت‌های دیگه هم ما رو دچار چالش خواهد کرد، در حوزه خط مشی‌گذاری و سیاست‌گذاری، در حوزه اجرایی و عملیاتی که حالا پیشتر بریم من بیشتر توضیح میدم که این عدم فهم مشترک چه
بازش کنیم های
چالش هایی
ببینیم بپردازیم به این موضوع دیگه.
ببینیم وقتی که ما
این فهم مشترکی که شما بهش اشاره میکنین چه اتفاقی باید بیفته؟
ما خب بحث همینجاست. الان ما بحث حفاظت رو آقای دکتر به درستی مطرح میکنن، ولی چیزی که ما در عمل داریم میبینیم توی واقعیت، این حفاظت در حد اقلش اتفاق میفته. یعنی ما در تمام آثارمون اگر ورود کنیم مداخله رو داریم، مداخلاتمون هم حالا جسارت میکنم جوری هست که برگشت ناپذیره، یعنی همون مداخلات ما هم غیر علمی و غیر کارشناسی هست. این میاد حالا تو حوزه هایی که حوزه تاریخی و حوزه باستانی ما یه حوزه فرابخشی مختص به یک وزارتخانه نیست. این رو سیاستگزاران حتما بایستی در نظر بگیرن. شما در نظر بگیرید همیشه حوزه میراث فرهنگی با نهادهای دیگر درگیری و چالش‌های متعددی داره، با شهرداری، با بنیاد مسکن، حالا در با شهرداری یا در حوزه شهری که طرح تفصیلی اجرا میکنن، بدون در نظر گرفتن بافت‌های تاریخی، بدون در نظر گرفتن اون کالبد شهری. در حوزه روستا هم ما همین بحث رو داریم، طرح‌های حادی روستایی، طرح‌های تفصیلی روستا وقتی که تهیه میشه و ابلاغ میشه، بدون هیچ گونه در نظر گرفتن مسائل حفاظتی و مرمتی و نگاه به اون هویت تاریخی هست. حالا اینجا ما یک حلقه مفقوده داریم، یعنی اینجا اون سیاست گذاران و خط مشی گذار ما در سطح بالا شاید این یه مقدار مقفول مونده و نتونستن یک فهم مشترکی رو در دستگاه‌های بین بخشی ایجاد بکنن که ما بتونیم اون شرایط رو به نحو احسن انجام بدیم. حالا
سپاسگزارم از شما. خانم مهندس عطاپور، چقدر این ارتباطه وجود داره؟ با اون وقتی میریم سراغ حوزه فرهنگ فرقی نمی کنه، سراغ هر شاخهی که میریم میبینیم که اون ارتباط بین محیط آکادمیک ما و بحث اجرایی ما متاسفانه برقرار نیست. میریم سراغ سینماش میبینیم همینه، میریم سراغ حوزه کتابش میبینیم همینه، میریم سراغ هر حوزه موسیقیش میبینیم، میبینیم این ارتباط قطعه. در این حوزه به چه شکله؟ آیا اون ارتباط بین بخش‌های اجرایی کشور و بخش آکادمیک و دانشگاهی ما برقراره؟
همونجور که آقای دکتر فرمودن، متاسفانه الان بین ارگان‌ها و نهادهای ما اون ارتباط و اون چین شدن اینها با همگی برقرار نیست و ممکنه هر کدوم به نوبه خودشون کارهایی رو انجام بدن، ولی در کنارش ارگان دیگر، نهاد دیگر با دستورالعمل‌هایی که داره جلوی اون کار رو خواهد گرفت. و اینکه از طرفی متاسفانه توی جامعه ما برای مبحث مرمت، حالا چه برای تدریسش، چه برای آموزش‌های آکادمیکش و چه برای کار اجراییش، زیاد فرهنگ سازی نشده.
متاسفانه
بله. و اینکه خب بارها و بارها دیدیم به خاطر سرعت شتاب زده و شتابانی که معماری امروز ما داره، بناهای تاریخی ما به خاطر بناهای تاریخی ما با عنوان بناهایی که هویت و شناسنامه کشور ما محسوب میشن فراموش شدن متاسفانه و نه مرمتی شدن نه بازسازی شدن و به همون منوال خودشون رها شدن و گاهن میبینیم که اونها تخریب شدن و چیزی ازشون
این خانم مهندس من فکر میکنم به این دلیله که ما انقدر از این آثار باستانی و میراث فرهنگی و گنجینه های ارزشمند در کشورمون زیاد داریم که قدر نمیدونیم. واقعا میبینیم کشورهای همین کشورهای اطرافمون، کشورهای حاشیه خلیج فارس دارن تلاش میکنن واقعا که بیان تمدن سازی کنن، بیان فرهنگ سازی کنن، بیان خودشون رو با چنین مکانهایی بیان اعتبار ببخشن به کشورشون، به فرهنگشون. اما ما واقعا هر کدوم از شهرهای کوچیکمون آقای دکتر دست میذاریم روش، میبینیم که به قدری آثار قابل عرضه در حالا مجامع بین المللی هست که متاسفانه ما شاید قدرش رو نمیدونیم. آقای دکتر بهرمان، این فهم مشترکی که آقای شریفی بهش اشاره کردن رو بپردازیم. خانم مهندس عطاپور هم اشاره داشتن به این فعالیت هایی که واقعا ما جزیره ای داریم در داخل کشورمون انجام میدیم، هر کدوم از مؤسسات، هر کدوم از حالا نهادهای مسئول دارن به شکل جزیره‌ای فعالیت میکنن و شاید دلیلش همین نکته فهم مشترکی باشه که آقای شریفی بهش اشاره کردن. شما چقدر این موضوع معتقدید؟
از کنم خدمت شما که من جزارتن میخوام برگردم به موضوعی که شما طرح کردید در ابتدای صحبتتون و احساس میکنم که شنوندگان شما الان انتظار دارن که اون بحثی رو که شما مطرح کردید به پیش بره تحت عنوان در واقع مرمت و انقراض مرمتگری یا انقراض اساتید حوزه مرمت.
درسته.
حالا من با واژه انقراض هم خیلی موافق نیستم، شاید خیلی لطیفتر بتونیم مطرح بکنیم، بگیم که کم رنگ شدن یا رفته رفته خاموش شدن در واقع چراغ اساتیدی که در حوزه مرمت کار کردن سالیان دراز و دانش مرمت رو و دانش مرمت سنتی رو در واقع سینه به سینه منتقل کردن و استوار نگه داشتن.
درسته.
ببینید، من پیشنهاد میکنم اگر موافق باشید بیایم موضوعی که شما مطرح کردید مختصاتش رو اساسا در بحث میراث فرهنگی ببینیم کجاست.
بله.
یعنی ببینیم مرمت و مرمتکار در بحث میراث فرهنگی کجاست.
آخه همون جوری که آقای دکتر آقای شریفی اشاره کردن، ما هنوز با اون فهم مشترکه نرسیدیم. یعنی الان ما یک طرف اجرایی داریم، یک طرف آکادمیک داریم و یک سری دغدغه مند حوزه فرهنگ داریم که فکر میکنم شاید اگه کاری هم انجام نمیشه در این حوزه به همین دلیله که با همون فهم مشترک ما نرسیدیم.
ببینید، اگه ما بخوایم صحبت فهم مشترک رو بکنیم، بایستی ابتدا فهم مشترک در حوزه میراث فرهنگی مطرح بشه، در بحث کلی میراث فرهنگی.
بله.
یعنی اگر که فهم مشترک در حوزه اجرا و حوزه دانشگاه وجود نداره، که البته من خیلی موافق این داستان نیستم که وجود نداره، چون اساسا مرمت و حوزه مرمت یک دامنه بسیار گسترده‌ای داره و اساسا اگه ما بخوایم به وارد بحث مرمت بشیم، در یک بخش ما توانستیم نه در کشور بلکه در عرصه جهانی و یا نه در عرصه جهانی بلکه در کشور خودمون هم طی 40 سال گذشته به پیشرفت‌های بسیار عالی دسترسی پیدا کردیم. ببینیم، ما در حوزه مرمت یک بخشی داریم تحت عنوان آثار موزه‌ای.
درسته.
یعنی آثاری که در داخل موزه ها تحت شرایط خاص حفاظت میشن و خب اینها برای اینکه بروند در سالن موزه به نمایش در بیان، لازم است که یک سری اقدامات حفاظتی درشون انجام بگیره. اما یه بخش دیگری هست که در واقع در حوزه ابنیه تاریخی است. ما در بخش اشیاء موزه‌ای توانستیم نه تنها در واقع آنچه که گذشته وجود داشته است رو حفظ بکنیم، بلکه تو 40 سال گذشته به دلیل اینکه توانستیم در دانشگاه‌های متعدد دانشجوهای مختلفی رو تربیت بکنیم و با بهترین دانش‌های روز آشنا بکنیم در امر حفاظت، پیشرفت خیلی خوبی رو داشتیم. ببینید در بحث حفاظت ما زیاد به سنت‌ها کاری نداریم. ببین ما در آنطور که در بحث مرمت بناهای تاریخی، وقتی که مثلا فرض بفرمایید که الان طاق کسرا دچار آسیب شده، متاسفانه یه بخشش در حال ریزش است، من وقتی از نزدیک در واقع بنای تاریخی رو دیدم، واقعا اونجا زمانی که من برای اولین بار بازدید کردم اونجا، امریکایی‌ها هنوز حضور داشتن، اونجا که رسیدم واقعا نشستم از این عظمت و خب یه بخشش خراب شده، ما چه باعث به اون بخش خراب شده چیکار کنیم؟ ما باید چیکارش کنیم؟ باید همونطور رهاش بکنیم؟ یا اونجا اگه شما میخواید وارد بحث اقدام اجرایی بشید که بایستی بشید، مثل یه گنبد یه بخشش فرو ریخته و شما به تب باید وارد اقدامات اجرایی بشید، در اونجا تنها دانش آکادمیک کافی نیست، اونجا زمانی که شما بایستی دارای دانش اجرایی باشید، استادکاری میخواهد که بتواند گنبد فروشخته رو اجرا بکنه. بنابراین میخوام برگردم به بحث اول شما، وقتی که ما میگیم نسل پرتجربه مرمتکار ما رو به فراموشی است، رو به خاموشی است، رو به انقراض است، بر اساس آنچه که شما گفتید ما باید بدونیم که در کدام بخش این اتفاق داره میفته، و اگر ندونیم در کدوم بخش این اتفاق داره میفته قطعا راه علاجش رو پیدا نخواهیم کرد. بنابراین اون فهم مشترکی که شما بهش اشاره کردید، به نظر من فهم مشترکی بایستی در ابتدای هم در حوزه اصلا میراث فرهنگی اتفاق بیفته. ببینید متاسفانه الان در بین سیاسیون ما، در بین فرهنگیان ما، در بین اساتید ما، در بین پزشکان ما، مهندسین ما، درک مشترکی از میراث فرهنگی وجود ندارد.
متاسفانه بله، یعنی واقعیتیه.
یعنی هنوز ما نمیدونیم نقش میراث فرهنگی در یک جامعه چیست.
درست.
یعنی اگر من بیام بگم آقا میراث فرهنگی به مثابه رکن اصلی خودباوری و در واقع خود اتکایی یک جامعه است و به عنوان یک ابزار بسیار مهم در حرکت جامعه به سمت یک توسعه پایدار هست، خب من اگر بتوانم این رو متوجه بشم و به یک فهم مشترک برسم، طبیعتاً خیلی از مسیرهای دیگه باز خواهد شد.
من به این دلیل های دکتر گفتم که تا این فکر میکنم این فهمه، این دغدغه در کشور ما ایجاد نشه، متاسفانه در بین تک تک شهروندمون، اصلا نمیخوایم بریم سراغ نهادهای مسئول، وقتی بین من شهروند، بین تک تک افرادی که دارن تو این شهر زندگی میکنن، تو این جامعه زندگی میکنن، این فهمه و این دغدغه متاسفانه ایجاد نشه، ما به اون سمت اون اتفاقه نمیریم. یعنی شما الان فضای رسانه‌ای کشور ما رو نگاه میکنین، تا یه اتفاقی در فضای مجازی بولد میشه، مطرح میشه، میبینیم که واقعا واکنش ها میره سمت اون اتفاق که اون مشکل حل بشه. حالا در هر حوزه‌ای هست، در حوزه فرهنگی ما، در حوزه اقتصادی ما، در حوزه سیاسی ما، و تا این دغدغه ایجاد نشه آی دکتر، من فکر میکنم که ما نمیریم به سمت حل اون مشکله، و این مشکلیه که الان ما تو بسیاری از مسائل فرهنگیمون داریم. حالا بپردازیم به این نکته‌ای که شما گفتید، واقعا از بحثم خارج نشیم، ما می‌خواستیم در ابتدای برنامه اشاره‌ای داشته باشیم به این حوزه. چه دلایلی های دکتر باعث شده که در کشور ما بریم رفته رفته به این سمت که به قول شما، حالا از کلمه انقراض استفاده نکنیم، شاهد خاموشی مرمتگری سنتی در داخل کشورمون باشیم؟
ببینید هر شغلی، هر حرفه‌ای حسب نیاز جامعه به وجود میاد و تداوم پیدا میکنه.
بله.
ما اگر برگردیم ببینیم که سنت های معماری ما، سنت های تزیین بناهای ما در گذشته چه بوده است، در گذشته دور چه بوده است، در دوره های متأخر، تا اگر بخوایم در حوزه معماری وارد بشیم، شما مشاهده میکنید که بسیاری از سنت های معماری ما و بسیاری از سنت های آذین بندی بناهای ما رفته رفته تا اواخر دوره قاجار، در واقع از اون به بعد در دوره پهلوی اول رو به افول میره.
بله.
بنابراین آن دسته از استادکارهایی که در این حوزه هر روز فعالیت می کردن و اطلاعات خودشون رو به نسل بعدی منتقل می کردن، آرام آرام دیگه حرفشون رو از دست دادن، یعنی حرفشون از دست میدادن. بنابراین تداوم این حرفه فقط منحصر شد به آثار تاریخی. و در حوزه آثار تاریخی ما دو تا مشکل اساسی داشتیم. یک، روی کرد ما در بحث مرمت و حفاظت و نگهداری از میراث فرهنگی ما آرام آرام از خاطرها رفت، یعنی در اولویت اولمون نبود. نه تنها میراث فرهنگی ما متاسفانه نه به عنوان ارزش بلکه به عنوان ضد ارزش تبدیل شد. یعنی شما در حوزه معماری ما مثلا توی 100 سال گذشته آرام آرام شما میبینید که ارزش ها به ضد ارزش تبدیل شد و آرام آرام کنار گذاشتیم. یعنی اگر مثلا فرض کنید که من در یک خانه قدیمی زندگی میکردم، این عنوان یک ارزش تلقی نمیشد،
بله متاسفانه،
بلکه در عرصه جامعه اینطور عنوان میشد که در یک خرابه قدیمی زندگی میکنه. خب پس بنابراین آن کسانی که در این حرفه به صورت تخصصی کار می‌کردن آرام آرام حرفه خودشون رو شروع کردن از دست دادن. در بحث میراث فرهنگی به طور خاص ما با کمبود بودجه مواجه بودیم، ما با کمبود در واقع آموزش دادن و سرمایه گذاری کردن در حوزه انتقال این دانش از یک نسل به نسل دیگر.
بله.
ما با نقصان این اندیشه مواجه بودیم که به نسل حاضر خودمون القا بکنیم که این دانش ارزش است. ببین من 30 ساله در دانشگاه دارم درس میدم.
درسته.
در دانشگاه اگر شما به یک دانشجوی رشته مرمت ابنیه تاریخی بگی دوست عزیز شما باید بری بغل دست استاد غلام وایسی بیست اونجا و شروع کنی در واقع یک قوس رو زدن اجرا بکنی،
درست،
بری استانبولی رو گچ درست کنی، آجر رو هم بکنی، بیاری بگذاری و غیره. کدام، یعنی در واقع ما توانستیم به دانشجوی خودمون منتقل بکنیم که این ارزش است؟ نه،
متاسف.
بنابراین ما در این حوزه به این دلیل نتوانستیم این انتقال تجربه ارزشمند علمی رو انجام بدیم. خیلی‌ها تصور میکنن متاسفانه چون یه معمار سنتی است و فکر میکنن که معماری سنتی نه دانش میخواهد، نه نیاز است که شما ریاضی بدونید، نه نیاز است که هندسه بدونید و نه نیاز است که شناخت مواد و متریال شناسی داشته باشید.
در صورتی که آقای دکتر ما میریم آثار باستانیمونه که نگاه میکنیم میبینیم از دانشی استفاده شده در ساخت اینها.
بسیار از دانش. ببین آقای شریفی الان اینجا حضور دارن در دماوند، تلاش کردیم که در واقع یک برج مناره ای رو مشابه آنچه که در واقع معماری دوره سلجوقی و ایلخانی ما وجود داشته است رو بازسازی بکنیم. یک طرح پژوهشی رو ما دنبال کردیم که بدونیم ابزارهایی که معماران سنتی ما در ساخت این مناره ها،
درسته،
این برج مناره ها استفاده می کردن و یک مخروطی رو درست می کردن که از مثلا فرض کنید سطح قاعده مثلا 10 متر مربع در قسمت فوقانی به 8 متر مربع می رسید و این مخروط با یک نظم بسیار دقیق تا رأس بالا می رفت، مثل گنبد قابوس،
بله،
مثل مناره های